بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
خب ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای حکانی، کیوان حکانی عزیز. چرا این حمید حکانلو همه جا هست؟ آقای حکانی سلام.
سلام و عرض ادب، خیلی خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتون هستم.
سلامت باشه بزرگواری.
سلام جناب حکانی عزیز.
ما بازم اشتباه کردیم. چرا؟ کیوان حکانی کجا؟ حمید حکانلو کجا؟
حمید حکانلو
زبلخانه. هر جا بگی، هر جای دخکانی حمید حکانلو پیدا.
ماشاءالله حمید حکانلو شاعر طنزپرداز به قولی نوخاسته و کار درست، واقعا هم شعرش خیلی خوبه، از شهر همدان هستن. بله. آقای حکانی از بوشهر هستن.
درسته.
ولی جالب اینه که هر دوی این شاعران نازنین که واقعا هم شاعران طنزپرداز خوبی هستن و تازگی به قولی آثارشون مطرح شده، هر دوشون اسمشون خیلی نزدیک همه و چون هم هر دو با هم به قولی برخواستن از در واقع این
خاکسترشه. مشکل اینه که یکیشون 10000 سال بعد به دنیا میومد،
یه مقدار فاصله اگه داشت ما بالاخره پذیرفته بودیم، میتونستیم
حتی 50 سال مثل مثلا سعدی یا حافظ میگیم. خب
اما الان آره، حکانلوی عزیز حمید حکانلو از همدان هستش و آقای حکانی، کیوان حکانی عزیز از بوشهر.
خیلی خب آقای حکانی بزرگوار، چند وقت داری طنز کار میکنی؟
طنز خب یکی دو سالی هست، اما جدی نبوده. از میگم که بعد از کرونا که با بزرگان خوبی آشنا شدیم، دکتر امینی، همین جناب آقای مقدمی، آقای شیرین سلیمانی، اینها سعادت داشتیم که بفهمیم حداقل وزن کارامون چقدر. مدت ها هم دنبالش بودیم یه نفر حداقل اینا رو نقد کنه، بفهمیم کجایی، مثلا ولش کنیم به قول مدی اخوان سالس تلفات شعری به حساب میشیم ولش کنیم، یعنی که نه میشه بهش برداخت.
مدی اخوان سالس که البته یه چیز فهمیده، من مجبورم الان یه جوابی بدم، نمیتونم حناق میگیرم اگه نگم. یه دو بیتی بی نظیر داره دیگه، نادر از هند نبردن چطور بردی ز دلم، که تو مهری و مهاری و مهارت کردی، دلم ایران و تو اسکندر تا ایستفار، زدی و کشتی و سوزاندی و غارت کردی. آقا دیگه مهدی اخوان سالس دیالو فقید، واقعا فقید.
بله.
چقدر ما یاد کردیم تو همین بخش. بله. ندیدم در ادبیات فارسی مثال، یعنی مانند درختان اسکلت های بلوراجین.
بله.
اصلا وجود نداره، فقط مالمون بود. خب ما دو بیت اول رو فکر کنم تحلیلش کردیم، درسته؟ بله. یعنی شوخی فرمودید که بیشتر داشت.
بله، میتونست بیشتر شوخی بکنه. بله.
ادامش: پزشکم نوشته مرا نسخه ای که بر حضرت بیمه بسپرده ایم، گواهی طلب کرده دادیمشان و مشتی مدارک که ما برده ایم.
خب اینجا داره شرح ماوقع رو میگه و این شرح ماوقع خب توی شعر اگر باهاش نتونیم شوخی کنیم، توش کاری نکنیم، خیلی فقط موزون میشه دیگه. یعنی فقط انگار که ما یه جمله گفتیم، آقا ما آره رفتیم دکتر، دکتر اینجوری گفت، بعد مثلا یه گواهی هم ازمون خواست، بعد مثلا ما دادیم.
شرح ماوقع میده.
آره آره، در حالی که اگر اینجا مثلا گواهی طلب کرده دادیمشان، مثلا شاید اینجا میتونست با اون بیت اگر داغ شرط است ما خورده ایم، مثل اولش چی بود یادم نمیاد الان، اگر دل دلیل است آورده ایم،
آورده ایم. آره.
اگر داغ شرط است ما برده ایم، اینو مثلا اگر میتوانستیم با این فرمول و با این شکل بیاریم که گواهی طلب کرده مثلا یه چیزی آورده ایم، مثلا یه همچی چیزی اگر میتونستیم رو اون نقیزه بکنیم، شاید زیباتر در میاد.
حالا این شعر توی برای خوندن شعر سختیه ها عبدالله.
آها.
خیلی پیچ و تاب داده. چه کاری بود آخه خبی؟ جوابی بدادند اینک جواب، تو خوبی بدین امر پی برده ایم.
اینک جواب خب دیگه همون اشاره به همون شعر.
آره ولی میگه صحبت سر اینه که دیگه این پیچ و تابر
خوب
پیچ...
بود. آره اینجاش آره. خوب بود. ای کاش تو مصرع دوم انقدر لخت و بدون آرایش نمیگفتیم.
آره. البته خوبی... ببخشید میتونم خشم. صحبتی بکنم؟
خشم.
این شرح ماوقه حکایت خودم با بیمه تنمیم.
آره بالاش گفتیم اینو ما در مورد اینم صحبت کردیم اتفاقا گفتیم
و
که...
حالا شاید یه مقدار تو عصبانیت هم گفته شده این مقدار خیلی کار نشدن.
دقیقا مشخصه. یعنی وقتایی که ما اتفاقا خوب شد گفتید آقای حکانی نیاز این راجع به این صحبت کنیم. ما دقیقا وقتایی که یه ناراحتی داریم دق دلی میخواییم خالی کنیم سر یه جایی خیلی تابلو میشه کارمون معلوم میشه. بهترین حالت اینه که اون موقع نگیم یه ذره بذاریم از اون ماجرا بگذره چون تو اون وضعیت آدم یک گاردی خودش داره و یک حالتی داره که میخواد و حقم داره ها چون بالاخره ما همه همون میدونیم تو اداره های بیمه چه خبره و چه بلایی سره. یعنی آدم دوباره مریض میشه در اثر که میره اداره بیمه ولی اون موقع این عصبانیت باعث میشه کار ما کیفیت تنازیش کمتر بشه چون ظریف نمیگیم دیگه هی مجبوری مستقیم بگیم. الان مثلا اینجا تو خوبی رو خب همین مثلا تو خوبی بدین امپی برده ایم خیلی مستقیمه اینجا. آره. مثلا شاید مثلا اگه اغراقی میکردید که مثلا اون کارمنده مثلا میگفت که تو از منم حالت بهتره مثلا من که اینا من نام شدم خیلی وضعم خرابتره تو خیلی حالت بهتره یه ذره شوخیش بیشتر میشد. حالا بیشتر فکر کنیم دیگه حتما. آره. این که من میگم
حالا ببینیم یک کوتاه توضیح مختصری بدم. مسئله این بود که حالا اگر زمان هست ما یک چیزی رفتیم دکتر برای ما یه چیزی نوشت خب گفتن این جزء بیماران خاص میشه باید ببری تایید کنیم بیاد. سری اول رفتیم تایید کردم مشکل نداشت.
بله.
سری دوم دکتر اونجا گفت خب شما دارو مصرف کردی الان خوبی مشکلی نداری یه چیز نیست و اینا دیگه دارو نیاز نیست. خب پزشکم گفته اینم گواهیشه گفتیم بیار همه اینا گفتن که نه خوبی دیگه نیاز نیست. گفتم خب اگر اینجوری بیمار انسولینی هم وقتی انسولین میزنه دیگه قندش پایینه دیگه نباید انسولین بزنه. حالا نتونستم خوب اینا رو بگم.
ببین مثلا اونجا
همین
که
همینجا همین رو باید میگفتی الان.
آره ببین مثلا الان گفتی یه جا گفتی گواهی گواهی بخواهید اینک گواه.
آره.
همین درد هایی که همین داغ هایی که نشمرده ایم درست یادم یا
زخم هایی که نشمرده
همین زخم هایی که نشمرده ایم. ببینید این شعر خود حضرت آقای امینپور بودش. شما همینو میتونستید به گواهی مثلا وقتی که شما میخواست صحبت کنید گواهی بخواهید اینک گواه مثلا بعد ادامه بدید. یعنی اون ظرافت ها موقعی شکل میگیره که آدم از عصبانیت یه مقدار خالی باشه.
آره. درست.
لبخند در
کارگاه لبخند. نداری همکنون به دارو نیاز عددها همه خوب بشمرده ایم گمانم زمانی به ما میدهند که یا در کماییم یا مرده ایم.
آره. خب بیت اول باز خب همون مشکل اینی که تو شوخی ندارد.
آره.
ادامه داشته و اینکه رای هست شدن رای مفعولی هم اینجا یه مقدار ضربه زده. آفای. عددها همه خوب بشمردیم عددها را همه خوب بشمردیم دیگه اینجا یه ذره ضربه زده. توی بعدی اینکه زمانی به ما دارو میدن که یا در کماییم یا مرده ایم شوخیش خوب بود ولی یه مقدار پرورش یافته نبود. یعنی میتونست بیشتر با این شوخی بشه. مثلا شاید اگر اینو به جای اینکه به مثلا مخاطب اینو بگی به همون کارمنده میگفتی مثلا میگفتی آقا من کی بیام دارو بگیرم میگه مثلا اون به تو میگفت میگفت نه الان که نمیتونی بیای مثلا وقتی که تو کمایی میتونی بیای بگی.
آره.
ببین مثلا این تضاده که آقا آدم وقتی دور از جون تو کمایی یا تو مرده وقتی مرده یا تو کمای نمیتونه بیاد دارو رو بگیره خب یه طنز میسازه دیگه. اینا ببین همین حرف خودتونه ها، ولی روش یه مقداری آدم سعی میکنه حالا میزانسن بندی بکنه و روش فکر کنه که آقا از کدوم طرف صحبت بشه. درسته. بله
نداریم چاره، همین است وضع، نگردن کلفتیم، پا خورده ایم.
خب پا خورده رو با واو ننوشتید، نمیدونم از قصد اینجوری بوده، یعنی منظور خورده پا
خورده پا بوده،
خورده پا، پس همون درست حد زدم. اتمام بد نیست این اینجا، چون درست خورده پا ما نداریم که بشه پا خورده، اما چون پا خورده و تی پا خورده هم
یک
اینجا
معنی و یک بله آفرین
یه در واقع تداعی دیگر داره، اینجا پا خورده خوب اومده.
یعنی با این که منظورم همین دوتاش بوده.
آفرین. یعنی اینجا
کنایه قشنگی بود دیگه.
آفرین. اینجا اونجاییه که شما از محدودیت استفاده خوب کرد.
آفرین.
نگاه اینجا گیر کردی، پا خورده مجبور به خاطر قافیه به خاطر وضع بگی، ولی جوری میگی که دوتا معنی میرسونه. خب خیلی هم عالی.
همه زخم هایی که بر تن زدند درون دل خیش افشرده ایم، صبوری مخندان و امیدوار اگر خسته ایم و دل آزرده ایم.
یه مقدار آخرش خیلی شعاری تموم میشه آقای حکانی، یعنی آخرش
جدی شده.
نه اصلا شعار شد
جدی. آره شعار شد، یعنی میخوام بگم که اگر مثلا با شوخی تموم می شد، مثلا با یک لحنی شوخی آمیز می رفت جلو و با انتها در واقع پایان بندی اونجوری جمع می شد، احتمالا خواندنی تر می شد، چون دو بیت آخر خیلی دیگه مثلا حرف چیز دیگه، نه به اون عصبانیته نه به این جمع کردنه. یعنی انگار این تو این جمع کردنه یه مقدار آقای حکانی انگار که مثلا دیدید بعضی وقتا آره یه کسی مثلا یه انتقادی میکنه تو اون عصبانی میشه، بعد یهو نگاه میکنه میبینه نه مثلا یه چند نفر از مسئولینم ممکنه مثلا اونجا باشن، بعد بگه نه البته خب اینطوری هم که نیستش که مثلا خوبه، ما هم خیلی حالمون خوبه و اینا. معلوم میشه که این آخرش انگار که چسبونده شده به اون بقیه.
البته این ببخشید این چیز دیگه ای گفته بودم، ولی خب دیگه نمیشد بگیم آخه. که مجبور شدیم اینو بذاریم که پشت این صبر و خنده یه چیزای دیگه است. حالا
همینو باید یه مقدار می آوردید که ما خندان هستیم، صبور هستیم، اما مثلا با این وضعیت صبور و خندانیم. یعنی این کار اگر کرده بودید اتفاقا هم پایان بندیتون جمع می شدید، همین حرفو می رسوند، هم این که آقا من صبورم تو این وضعیت صبورم ها، نه این که مثلا اونجوری حالا شعار دارم میدم. خیلی هم عالی.
این قبل از آشنایی من با جناب عالی و دوستان دیگه تنز پرداز بود، زمانی بود که در مثلا انزوا حالا هر از گاهی چیزایی نوشته می شد، برای همین هم عمدن همینجوری فرستادمش که نقصاشو کامل ببینم، دستکاریش هم نکردم.
شما لطف کردید، بسیار هم عالی بود، ما کیف کردیم از هم صحبتی شما، من لذت میبرم و کیف میکنم، همین که از آثار خوبتون واقعا تو دوستان این ایام کرونا یه خوبی خیلی بزرگ داشت با همه بدیهاش، و اون هم در واقع به عرصه ظهور رسیدن شاعران
منصه ظهور.
آره نه خب عرصه ظهور هم داریم هر دوش هست. آره من اینجوری که منصه رو به خودم نیاوردم که گیر ندی.
اصلا ببین من دارم تور پر میکنم که بگی.
آره
که
من مثلا اما من میگم که بپیچم باز نمیشه. خب. آره که آقای حکانی، آقای حکانلو که امروز صحبتش خیلی بود، و شاعران طنزپرداز خوبی در واقع سر بر بیارم و ما بشناسیمشون و از آثارشون لذت ببریم. انشالله نمایشگاه های آتیش کتابای خودشونو بخونیم.
انشالله
افتخاری برای ما که مورد چی بود تو یکی دو برنامه قبلی میگفتیم که یک نفر شیردل میخواییم بیاد جلوی نقد وای چه همچی چیزی بود اگه اشتباه نکنم.
این عزیزم. فکر کنم این جز قصاید منه.
بله
خواهش بکنم.
ما وایسادی ما همیشه ایستاده، این نقدا پیش اون نقدایی که به ما کردن اون جاهایی که فرستادیم که مثلا له کردن بعضی جاها ما رو کلا با خاک یکسان کردن.
اونم اشتباه عالیه. ما ترجیح اینو با پنبه سر ببریم.
آقا ما چندین اثر فرستاده بودم رادیو سبا، شاید یکی لایق نقد و نظر شود، حالا یکی دوتاش خونده شد
فلان که کارگر افتاد دیگه، از آن میانه یکی کارگر افتاد،
یکیش که شیر بیالودم و اشکم شد، یکی الحمدلله سر جاش کن.
سلامت بشید، قربان شما، خیلی خوشحال شدم. ما یکانی
قربون شما، خوشحال شدم.
سلامت بشید، روز خوبی داشته باشی.
خداحافظ.
ناصر فیض میگه که کردم روانه هرچه پسر داشتم به شهر، باشد که از آن میانه یکی کارگر شد.
آفر، یکی کارگر شد. خب جمله آخر،
سلامتی، بسیار لذت بردیم از حضور در کنار شنونده های نازنین و شما علی آقای مهناور گل.
سلامت بشی بزرگواری. ما که درس پس میدیم، درس یاد میگیریم، کیف میکنیم، لذت میبریم. و یک قدم امیدوارم که تونسته باشیم رو به جلو برای بهتر شدن روند طنز تو کشورمون برداشته باشیم. ممنون از همراهیتون. 30055 و عطسان کارگاه لبخند رو فراموش نکنید. ما بران عهد که بستیم هنوز هستیم. اگر شما مطلبی رو بفرستید اونجا و به قول معروف اسم ببرید که فلان کس فلان کس، این رو بخونید، نظر ما، من و عبدالله مقدمی حاضر به یراق. چقدر تعبیر ادبی من تو این 2 دقیقه دارم میگم. حاضر به یراق، آماده به رزم، اونجا هستیم و انشالله بتونیم یه گپ و گفت خوبی هم اونجا داشته باشیم.
بسیار عالی،
شب و روز خیلی خوبی داشته باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
به نام خدای هرچه خوبیست. خانم ها، آقایان، شنوندگان همراه، سلام، وقتتون بخیر. من نیما اعتصام هستم، از این لحظه تا ساعت 22 همراه همکارانم با پخش دوم و عصرگاهی رادیوی سبا همراه و هم قدم شما هستیم. جا داره قبل از هر چیز فرارسیدن دهه مبارک فجر و خدمت یکان یکان و رخان رخان شما مردم شریف و انقلابی ایران تبریک بگم. سرخوش احوال برنامه نمای 57 رو میشنویم.
نمای 57، ثبت لحظات و تصاویر ماندگار، نمایی از تاریخ انقلاب، تصاویری ناب از شور انقلاب در نمای 57.
پدر من تو اون ماشین بوده، این پرونده مال منه جناب سرهنگ.
دلم نمیاد
اصلا که این شرایط تنها ما سرهنگ آسایش از دست دیم.
آقایون تلاششونو کردن، خان گروه رو گرفت.
موسیقی های خاطر انگیز، آواهای ماندگار از شور انقلاب در نمای 57. اکران امروز در نمای 57، سیانور.
کفشاتو به نشونه اعتراض تمیز نکردی؟
نه قربان، من همچین جسارتی نمی کنم. تو راه بودم، دستور برگشت اومد، اطاعت امر کردم، همینجوری اومد.
کجا می رفتی؟
داشتم می رفتم گاندوها رو ببینم. گاندو از این تمساهای پوز کوتاه جنوب شرقی بلوچستانه.
مرد حسابی، این همه تمساهای کوتاه و بلند ریخته تو خیابونای شهر تهران و تو پاشای رفتی بلوچستان؟
من اصلا نمیفهمم چه مرگشونه. هر روز یه خرابکاری جدید.
بله، تا چوب بال سرشون نباشه همینه، باید فشار رو بدیم سر.
فشار بیفایده است. باید ریشه‌شون رو خوش کنید. جناب نخست وزیر میخوان که این پرونده زیر نظر خودت باشه.
ایشون محبت دارن، ولی چرا من تیمتر؟
تو برای که 4 سال پیش هم خودت بقیهشون مفلو کردی.
بله، ولی خب من دیگه اون آدم 4 سال پیش نیستم الان.
برای تو که کاری نداره.
خب همکاری بهتر از من که هست.
ببین، این یک دستوره، حق انتخاب دیگه ای هم نداری. به منش بذار اینجوری برات بگم، 2 تا مستشار آمریکایی پا میشن میان ایران. حالا کی میان، برای چی میان که ما به کل میخبریم، ولی 4 تا جوان تو خیابون میزنن اینا رو ناکار میکنن. رو همه الان فشاره، بیشتر از همه رو اعلی حضرت. میفهمی چی میگم؟
نه، این رسم مهمون نوازی نیست، باید ادبشون کرد.
هر مرد مبارزی بند از پای خود گشود، شد پر جوش و پر خروش، چون
دو تا گوله خورده، یکی تو فکشه که تو پهلوش.
کجا اتفاق افتاد؟ کیا زدنش؟
اول که رفته بود بیمارستان سینا گفته بود که رفتن دزدی، بچهای شهربانی دیدن زدن ناکارش کردن.
اول بگو، آخرشو بگو.
شهربانی هم استلام کرده، دیده تو اون منطقه اصلا دزدی نشده.
خب
هیچی ترش این که خودش رو ایمان ثقفی معرفی کرده از سمپات های مجاهدین.
حرف مفت زده، سمپات که اسلحه دست نمیگیره.
بعید میدونم به تیم ترور آمریکایی ها ربطی داشته باشه، آخه این قبلی زخمی بوده.
آخه چرا باید بیاد تو بیمارستانی که میدونه میگیرن؟
نمیدونم.
باری کرده، باری کرده به بوش ذکاوتت. فعلا اینه که دستگیر شده شاید بتونه کمکمون کنه. اوضاعش چطوره؟
دو سه ساعتی تو اتاق عمل بوده، دو بار عملش کرد.
میتونه حرف بزنه؟
دو سه روز طول میکشه.
اوماشی شما خوب برات از کیانو کار بزنه. تو چرا کاری نکردی؟
بستری خستگی در کرده میبریمش.
جراحش گفته دو سه روز بعد بستری باشه.
جراحش گفته؟ بله. منتقلش کنیم خودمون مداواش بکنیم.
ولی که نمیتونه.
سر نخ خوبیه.
باید حرف بزنه.
محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیزادگان، اینا هم رئیس رؤسات بودن دیگه، درسته؟ بعد بشناسیشون. سال 44 اینا با هزار امید و آرزو سازمان مجاهدین خلق رو تأسیس کردن. سال 50 ما ریختیم مهاجرون یه جا دستگیر کردیم، یه عده‌شون فرستادیم سینه قبرستون بخوابن، یه عده‌شون گوشه زندون، بقیه‌شون هم خورده ریزن. اونایی که مغول اومدن الان بیرون راحت دارن زندگیشون میکنن. پرونده همه‌شون هم اینجاست. حالا نوبت توه آیه
ثقفی.
هم خونه داشتی، مسئول داشتی، تحت مسئولات همه رو باید بگی.
هر چیز دیگه یکی میتونی به ما بگو. تو از ترور آمریکایی ها خبر داشتی؟ کی تو رو به این روز انداخته؟
و یکی از بچه ها حرفم شد رو مسئله کشید.
تو هم صاف صاف رفتی تو اون بیمارستانی که میدونستی میگیرمت، ولی؟
چاره ای نداشتم.
دنت با کن بلند حرف بزن.
مشکلاتمون با هم جدی بود، میدونستم دست شما بیفتن جامم نه.
عجب، انتظار داری من اشعارتو باور کنم؟
شما انتظار داری من بگم با اعضای اصلی کادر مرکزی دستم توی یک کاسه بوده؟ وقتی نبوده چی رو باید اعتراف کنم؟
هرچه باید کم حرف بزنی منو بیشتر عصبانی میکنی. مجبورم راهی رو برم که تو رو بیشتر ناراحت میکنم. حرفی نداری؟ نه؟ با تو هم.
من انقلابی مرد ایرانم، سربازم از نسل دلیرانم، عشق وطن در پیکرم جاریست، در سینه ام شوق فداکاریست، در سینه ام شوق فداکاریست، در حفظ آب و خاک اجدادی سر می دهم گلبانگ آزادی. من پاسدار حرمت دینم، آیینه دار دین و آیینم.
اول رابطش با تشکیلات بودم، بعد دستور دادن که با هم همخونه بشن، بعدش هم دستور دادن با هم زن و شوهر بشن. اجازه نداشتیم بچه دار بشیم. وقتی ازدواج تشکیلاتی کردیم بهم گفتش قرار بوده با تو ازدواج کنن. اینا رو نمیگم بگید، انقدر بزرگ شدیم که بفهمیم چی داریم میگیم. این تشکیلات کوفتی در مورد تو آب پاکی رو ریخته بود رو دستش.
در مورد تو چی؟
من ماجرام فرق میکرد. یه بار تو خیابون بهم مشکوک شدن، بازداشتم کردن. وقتی هیچ کس پیدا نکردن آزادم کردن. از زندان اومدم بیرون دیدم آمانیست، بچه‌رم سپرده بود دست مادر خدا بیامرزه. همین گفتن تو مهر سوخته‌ای. یه تعداد از این لو دادنا رو انداختن گردن من و ارتباطم قطع شد. اوما می‌خواست دنیا رو متحول کنه، یا به قول خودش چی میگن، آرماناشو محقق کنه از این چرندیات. ما برای زندگی نکردن آموزش می‌بینن. نتونستی بکشی، خودتو بکش.
مگه زنت نبود چرا منصرفش نکردی؟
اومایی که تو میشناختی شاید منصرف میشد، ولی اومایی که من میشناختم منصرف شدنی نبود.
اگه نه تو اونو میخواستی نه اون تو رو، چرا بچه دار شدی؟
من دوستش داشتم. اولیش ثبات ازدواج تشکیلاتی بود، بعد بهش وابسته شدم من. بعد که تصمیم گرفتم از سازمان بزنم بیرون به زندگی برسم، فکرم اومدن بچه این چریک بازی از سرش میفته. برعکس خودش رو تو خونه های تیمی گم و گور کرد.
خبری داری ازش؟
یه مدت دنبالش گشتم، همه هیچ اثری ازش پیدا نکردم. سازمان یکی رو فرستاد سراغم که دیگه پیشو نگیرم.
یعنی چی؟ به همین راحتی؟
من تمام تلاشم میکردم که زندگیمو حفظ کنم. اون نعیمت سراغ ما نگاه نه، انگار که نه اون بچه توی شکمش بوده. من ترجیح میدم آستادرم آستادیم، حداقل یه پدر بالا سر بچه هم باشه.
وقتیش این نیست که حتی از نگاه شارون بشی، دل تنهات رام نمیشه، این تویی که رامشی. وای از این حال که دلت رو پای اعدام میکشی، بال پرواز دلت با پات که عقلت میشکنه، دل بی دل بی صدا تو مقتلش جون میکنه،
روزی چند بار قتل حسم کار هر روز منه، این یه حس تازه نیست، این حال هر روز منه.
دیالیز رسود معامله نکردی؟ تو چریکی یا چروکی؟
چیز دندانگیری توش پیدا نکردم، بخوام پاش باسم چروکم کنم.
نه بابا، شما کار بزرگی کردی، شما امریکایی‌ها رو زدی، کار کمی نیست.
بخیر، بعد برای خلق یک کاری میکردیم دیگه. فدایی با سیاه‌کل خودشون نشون دادن، ما هم دنبال یک کار گنده بودیم.
شما می‌خواستین با امپریالیسم بجنگی یا با خودتون رقابت کنین؟ آره، چون آمریکایی‌ها همه چیزشون گنده است، مبلو یخچال و ماشین اینا، رفتین سراغشون. چرا سراغ انگلیسی و آلمانی نرفته؟ آمریکایی‌ها امپریالیست سر بودن،
جنگ رو انداخته بودن، همه جور دنیا سیب بودن، تو ویتنام، تو کوبا.
کی به شما سرمشق میداد؟
تقی شهرام، ریاضی دانشگاه تهران درس خونده بود، زیاد کتاب میخونه، اصلا ایدئولوگمونه. حتی آدم مغروری بود، تو زندون همه بهش میگفتن تقی قنفوز. ترورای قبلی ولی کار بهرام بود، سرشاخ نظامی اون بود، ولی نقشه ترور آمریکایی کار خودم شهرام.
خب، غیر از اون دو نفر
بابا من چی میدونستم بهتون گفتم دیگه، اسم و نشونی همشون دادم به همکار.
چی داری میگی؟ درست صحبت کنم ماجرا چیه؟
مجید شریف واقفی داشت همه چی خراب میکرد، نمیخواست قبول کنه شرط مبارزه عوض شده. وقتی بهش پیغام فرستادیم بیا سلاحاتونو تحویل بدین، کلی تفره رفتن. برا مجبور شو بره باش کلی حرف بزنه، هیچ فایده ای نداشت. زنش واسه اون خبر می آورد، این آخریو گفت که مجید میخواد جداش. شهرام هم اینو شنید، حسابی قاطی کرد.
کی بود زنش؟
لیلا. لیلا زماردی. خواهر علیرضا زماردی. این آخر هم همخونه هنگامه بود.
او چقدر اسم؟ هنگامی وسط کیه؟
اون عضو فعالی بود، تو ترورای آخر خیلی کمک کرد.
من نمیفهمم. مگه شما با هم یکی نبودین؟
ما هم یکی بودیم، اما اختلاف با بچه ما سلمون بودن اینا شروع شد دیگه.
دکتر میشتی ها آوادهش کن ببرید.
چشم.
گفتی اسم همخونه لیلا زمردیان چی بود؟
هنگامه.
اسم سازمانشو نمیگم، اسم فامیل خودش.
ما اعتمادی.
دل تنها و غریبم، من و این حال عجیبم، حال بارون زده از چشمای ابری. دل تنگم، من و این حال قشنگم، حال ابری شده از درد و بی صبری. انگار دل منه که داره میشکنه، صبور و بی صدا هر لحظه با منه، گویا از این همه حس که تو عالمه، طعم من و دلم احوال تلخمه.
تو تاریکی اذیت نمیشی؟
عادت دارم.
بهتری؟
به بحث این که بتونم سر پاشم میرم.
کجا؟
بلا تکلیفم، باید ببینم چیکار باید بکنم.
منتظر تقیی شهرام تکلیفت معلوم کنن؟
اطلاعاتت خیلی بیشتر از دانشجوی پلیسه.
اگه چیزی لازم داشتی بگو برات بگیرم.
اوضاع کار چطوره؟
از پایان نامم دفاع کردم، باید ببینم کجا میندازم.
شاید اومدن اینجا کار درستی نبود.
شاید، به هر حال بهتر از سیانی.
تو چی میدونی؟
انقدری که انگار افتادیم به خود زنی.
پس فقط پلیس نشدی؟
دیگه چه فرقی داره واسه تو؟
فرقش اینه که من اشتباه کردم اومدم اینجا.
اشتباه اتفاقا موقعی بود که از پیش من رفتی.
رفتنم اجبار تشکیلاتی بود، دست خودم نبود.
انقدر که حتی پگاه هم ول کنی.
تو چه میدونی مبارزه چیه؟ اسم بچه منو از کجا میدونی تو؟
دیدمش.
دیدیش؟ کجا؟
کامران داره تنهایی بزرگش میکنه.
برگشته؟
چند روز پیش رفتم در مغازش.
موقعی که کامران دستگیر شد مجبور شدم پگاهو بدم به مادرش.
مادرش هم فوت کرد.
بعدش فهمیدم بدون اینکه به من بگه طلاقم داده با پگاه از ایران رفته.
به دروغ گفتن، کامران هیچ وقت اینجا نرفته بود.
به من گفتن رفته. تو زرد از آب در اومده بود. خودش هم نمیخواست که با سازمان همکاری کنه. موقعیم که دستگیر شد خیلی از بچه‌ها رو لو داد.
اگه مطمئن بودی چرا گذاشتی آدمی که تو زرد از آب در اومده بچه‌تو بزرگ کنه؟
موقعی که برای نجات خلق مبارزه می‌کنی از خیلی چیزا باید بگذری.
مگه میشه یه آدمی از بچه خودش بگذره بعد به فکر نجات خلق باشه؟
من تو خیلی فرق داریم آقا امیر.
کجا رفته بودی که از رد تو یه رویای نزدیک با من نمان، یا آغوش خسته، یه حس لطیف،
از این خواب تاریک با من نمان.